سرنوشت خود را تعیین کنند. اونطور که اساس دموکراسی در اینه، سرنوشت انسان ها باید به دست خدا تعیین بشه. اصل این نیست که مردم باید حاکمی برگزینند، اصل این است که حاکم را خدا باید تعیین کنه. اصل این نیست که جامعه حق تعرض به جامعه دیگری نداشته باشند، اصل این است که خدا برای چه جامعه ای چه حقی قائل شده است. بنابراین بسیاری از مسائلی که امروز به صورت وحی منزل در جهان یا بالاتر از وحی منزل پذیرفته شده، این مسائل باید درش تجدید نظر بشه. از نظر بینش اسلامی همه اینها قابل تجدید نظره و میبایست با یک بینش وسیع‌تر و کامل‌تر و عمیق‌تری به این مسائل نگریست. نباید در محدوده رفاه جامعه و نظم جامعه مسائل رو بررسی کرد. هدف اصلی در اسلام رفاه جامعه نیست. رفاه جامعه به عنوان مقدمه ای برای تکامل معنوی جامعه مطرح است. اساس سیر معنوی انسان ها به سوی خداست. این راه باید باز بشه. مردم باید به این راه تشویق بشن. فقط یه مطلب هست و اون اینه که طی این مسیر باید با انتخاب انجام بگیره، چون از ویژگی های تکامل انسان این است که باید بر اساس اختیار و انتخاب باشه و الا تکامل انسانی نخواهد بود. اونگاه تکامل انسانی است که از اختیار و انتخاب خود انسان نشأت بگیره. چیزی که به زور بر انسان تحمیل بشه، اگر تکاملی هم به حساب بیاد، تکامل انسانی نخواهد بود. به عبارت ساده تر، گروه های انسان ها گله ای نیستن که چوپانی باید اونها را به هر سو بخواهد بکشاند. انسان یه ماشین نیست که یک مهندس یا تکنیسیان به هر صورتی بخواد اون را به حرکت در بیاری، به هر جایی بخواد حمل و نقل بکنی. انسان موجودیست مختار، حرکت او باید ناشی از انتخاب و اختیارش باشه. در اینجا هست که این سوال مطرح میشه که حالا که باید حرکت انسان بر اساس اختیار و انتخاب خودش باشه، قانون و حکومت چه اندازه میتوانند این اختیار را محدود کنند؟ در اینجا دو تا مسئله هست. یکی مسئله محدودیت قانونی صرف نظر از مجازات و فشار دولت و دستگاه حاکمی که در عرف اینها را محدودیت‌های اخلاقی می‌نامند. چون عرض کردم یکی از ممیزات قوانین حقوقی با اخلاقی اینجور شمرده میشه که قوانین اخلاقی باید ضامن اجرایش خود شخص باشه، به خلاف قوانین حقوقی که ضامن اجرایش دولت باید باشه یا جامعه به هر شکلی. پس سوال اول این است که قوانین اسلامی اونهایی که ضامن اجرایی از طرف حکومت ندارد بر چه اساسی باید باشه و چه اندازه محدودیت قانونی به وجود بیاره؟ و یکی این که اون قوانینی که ضمانت اجرای دولتی دارد چه اندازه باید محدودیت برای انسان ایجاد کنه و دولت چه اندازه میتونه چیزی را با فشار بر مردم تحمیل کنه؟ ملاک چیه؟ بدون شک پذیرفتن قانون و پذیرفتن دولت به معنای پذیرفتن محدودیت‌های آزادی است، همونطور که توضیح دادیم. اگر قانونی میبایست باشه، یعنی میبایست محدودیت‌هایی در آزادی وجود داشته باشه. اگر دولتی میبایست باشه، یعنی محدودیت‌هایی در اجراء قوانین میبایست باشه. چون بعد از اینکه قانون وضع شد، باز مردم آزادن که این قانون را عمل بکنن یا نکنن. یک فشار دیگری و یک محدودیت دیگری میخواد از ناحیه مجری قانون که باعث این میشه که قانون اجرا بشه. تا چه اندازه مجری قانون حق داره که مردم را تحت فشار قرار بده که این قانون را عمل کنید و معیار این محدودیت چیه؟ اما اساس محدودیتی که در اصل قانون لحاظ میشه از دیدگاه اسلام همان است که در فلسفه اخلاق بیان کردیم. اون چه منافات داشته باشه با تکامل حقیقی و نهایی انسان اون قانونا ممنوع میشه. معیارش همینه. هر حرکتی که موجب این بشه که انسان به سوی کمال نهایی پیش بره اون قانونا تجویز میشه و تشویق میشه و گاهی تأکید میشه و ایجاب میشه و هر حرکتی یا سکونی که موجب عقبگرد بشه و سیر انسان به سوی قطب مخالف کمال باشه اون حرکت یا سکون ممنوع اعلام میشه. این از نظر قانون فرمول کلیش همینه. اما تشخیص این که چه حرکتی در چه شرایطی موجب رسیدن انسان به کمال نهایی میشه و چه حرکتی اثر معکوس داره اون تشخیصش با خداست. فرمول دقیقش دست ما نیست. به همون دلیل هم گفتیم که واضع قانون باید خدا باشه. و اما محدودیتی که در مقام اجراء قانون از ناحیه حکومت بر مردم وارد میشه، قانون وضع شد که دروغ نباید بگید، تهمت نباید بزنید، غیبت نباید بکنید، این قانون، اینا حرام، گوشت خوک نباید بخورید، خون نباید بخورید، چیزهایی که نجس و پلید هست نباید تناول کنید، این قانون. در روابط اجتماعی باید عدل و قسط را رعایت بکنید، این قانون. موارد عدل و قسطش هم تعیین میشه. حالا چه اندازه حکومت حق داره که مردم را در اجرای این قوانین تحت فشار قرار بده که حتما این کار را باید بکنید، متوسل به قوه قهریه بشید. اصل اولی این است که انسان بعد از اینکه قانون تعیین شد و از شد در مقام عمل آزاد باشه، چون تکامل انسان تکامل اختیاری است. باید آزمایش بشه ببینه که با اختیار خود این راه را انتخاب میکنه یا اون راه را. ولی اگر به عهده خود مردم گذاشته بشه که بعد از وضع قانون کاملا آزاد باشن، هرج و مرج بشه، زمینه تکامل اکثریت افراد جامعه از بین میره. به همون دلیل گفتیم که باید مجری قانون و حکومت وجود داشته باشه. خب حالا مجری قانون چه اندازه حق داره مردم را تحت فشار قرار بده؟ در اینجا میتونیم این اصل را استیاد کنیم، یعنی از مجموع قوانین جزایی اسلام و مقررات اجرایی و اختیاراتی که برای حاکم قائل شده در تحمیل و وارد کردن فشار بر مردم به دست بیاریم که چه اصلی در اینجا وجود دارد. شاید به این نتیجه برسیم که در مسائلی که تخلف از قوانین زمینه رشد دیگران را زایل نمی کنه، یعنی مربوط به زندگی شخصی افراد، اگر زمینه تکاملی از بین میره، تکامل خود فرد به دست خودش از بین رفت. در اینجا آزاده، چون اقتضای اولی این بود که انسان باید مسیر خوب یا بد را خودش انتخاب کنه. اگر مسیر بد را انتخاب کرد باید در اجرایش آزاد باشه. معنی آزمایش همینه. ولی اگر اینقدر آزادی به افراد داده بشه باعث این میشه که رفتار فردی نه تنها خودش را از کمال ساقط کنه، باز بداره، یا موجب تنزل خودش بشه، موجب تنزل دیگران هم بشه، زمینه رشد و تکامل دیگران را هم از بین ببره. پس محدودیت هایی که از طرف دولت، دولت اسلامی بر مردم تحمیل میشه، میتونیم بگیم ملاکش این است. اون چیزهایی که موجب عقب موندن جامعه و جلوگیری از رشد جامعه و تکامل حقیقی و معنوی جامعه میشه، که همه اینها را باید به مفاهیم اسلامیش بگیریم، رشد و تکامل منظور رشد و تکامل جسمانی و اقتصادی نیست، اینها مقدمه هست. رشد اصیل و تکامل اصیل مربوط به روح و معنویاته. اگر چیزی مانع این تکامل حقیقی جامعه بشه، از طرف دولت اسلامی ممنوع میشه و جلوش گرفته میشه و حتی مرتکب و متخلف تحت مجازات قرار میگیره. این ملاک این میشه که قوانین جزایی اسلام وضع میشه و فشار از طرف دولت بر مردم وارد میشه، از طرف حکومت، که از موارد قانون تخلف نکنه. اما باز نباید به حدی باشه که به کلی سلب اختیار کنه مردم را و گلوار به یک سوی بکشاند. این خلاف تربیت اسلامی است، چون اساسش بر انتخاب آزاد بود. تکوینن انسان آزاد است و جلو این تکوین را نباید با یک عمل تکوینی گرفت، یعنی اونچنان فشار به کسی وارد کرد و او را تحت منگنه قرار داد که فقط همین راه را بپذیرد لاغیر. این خلاف هدف هست، چون هدف تکامل اختیاری بود، این سلب اختیار است. تکوینن جلو انتخاب را میگیره، به این حد نباید برسه. افرادی باید باشند و اونقدر به اونها آزادی داده شده باشه قانونن و از طرف دولت در مقام عمل که بتونن مرتکب معصیت بشن، بتونن راه بدی را انتخاب کنن، ولا انتخاب معنا نخواهد داشت. در اینجاست که بین مکتب‌های بشری دو نظریه افراطی و تفریطی وجود داره. یک عده معتقدند که انسان‌ها را باید انقدر آزاد گذاشت که بدون هیچ احساس فشاری راه خود را برگزینند. حتی در تعلیم و تربیت فردی و کودکان هم همین گرایش ها به چشم میخوره، در هر جایی به یک شکل خاص. شنیدیم و دیدیم گاهی مظاهر این گونه تربیت ها را که بچه را آزاد میگذارند، حتی در اینکه فرض فرمایید ضررهای مالی به والدین وارد کنه، به خانه و اسباب خانه و اساسیه وارد کنه، ساعتی رو بزنه بشکنه، میگه اینا ساعت رو بده ببینم، میدن دستش، میخواد بزنه زمین، کسی هم میگن ساعت بزنی زمین میشکنه، هم اندازه راهنماییش میکنن، زد زمین شکست 2000 تومان قیمتش بود، مسئله ای نیست، بچه باید آزاد بشه. یا چیزهای از این قبیل. عیناً در مسائل اجتماعی هم اینا رو مطرح میکنن که انسان باید آزاد باشه، انسان که حیوان نیست که افسار بزنن سرش به یه طرف بکشانندش، باید آزادش گذاشت، هر راهی رو میخواد انتخاب کنه، حالا خوب یا بد، باید راهنماییش کرد، ارشاد کرد، اما نه به صورتی که او را مجبور به یک عملی کرد. در مسائل حقوقی هم این گرایش به اینجا منتهی میشه که حتی المقدور باید از مجازات ها کاست. البته دیدگاه‌هایی هم به زمینه میشه که اصولاً ارتکاب جرم یک نوع بیماری است، باید مداوا بشه، باید به کسی که مرتکب جرم میشه با رحم و عطوفت رفتار کرد، او را برد در یک جایی که آسیب ناپذیر باشه و تحت مداوا و معالجه قرار داد. و بر همین اساس است که مجازات اعدام و مجازات هایی که موجب نقص عضو میشه، اینها به طور کلی ممنوع میشه و به جاش مثلا زندان و جریمه مالی و اینها قرار داده میشه و باز هم سعی میشه که حتی اینها هم کم بشه تا به حذف کلی منتهی بشه. این یه جور گرایش است. در مقابلم گرایش دیگری هست که نه انسان طبق جبر تاریخی میبایست به سوی یک هدفی که اونها البته هدف رو جامعه بی طبقه معرفی میکنن باید رهسپار بشه و اگر کسانی برخلاف این تمایلاتی دارن باید سرکوب بشن و نه تنها باز مجازات های موقتی و محدود و فردی بلکه باید با کمال خشونت با چنین قشرهایی یا طبقاتی از جامعه جنگید و اونها را نابود کرد، احیانا سوزاند اونها را، سربنیستشون کرد تا اینکه جامعه به اون راه طبیعی خودش برسه و جامعه بی طبقه که هدف نهایی اون بینش هست تحقق پیدا کنه. و عجیب این است که همین پیروان این مکتب معتقدن به اینکه انسان در مسیر زندگیش تحت جبر تاریخی و اجتماعی قرار داره و وقتی سوال میشه که پس این همه انقلاب ها برای چی توصیه میشه و این همه خشونت ها برای چی تجویز میشه، فقط جوابی که میدن این است که میخوام حرکت جامعه و حرکت تاریخ سریع تر بشه، که خود همین جای سوالی داره، این که شما میخواید سریع تر بشه انتخاب و اختیاری هم در این زمینه دارید یا نه، این کارم خودش یک جبریست و اگر جبریست پس دیگه شما چه نقشی دارید و این توصیه ها و تعلیمات برای چی هست. بگذاریم از این مسئله. به هر حال این دو تا گرایش مختلف وجود داره، یک گرایشی آزادی های فردی را به طور نامحدود تجویز میکنه و توصیه میکنه و سعی میکنه حتی المقدور از هر گونه چیزی که آزادی های فردی را محدود میکنه جلوگیری بشه. در مقابل هم اون گرایش هست که نه، باید جامعه در یک مسیر خاصی با فشار و خشونت وادار به پیشروی بشه، پیشروی که خود اونها اونا پیشروی میدانند و گاهی هم شاید حقیقتاً پسروی باشه. این است که دیکتاتوری پرولتاریا را تجویز میکنند و با طبقات دیگه با کمال خشونت، خشونت هایی که گاهی وحشت آور هست، رفتار میکنند. و عجیب این است که همین ها اون وقت به اسلام و مکتبهای الهی خورده می گیرن که چرا بعضی جاها جهاد ابتدایی را مثلا تجویز کرده یا آزادی هایی را از افراد سلب می کنه و چیزهای از این قبیل، که اینها همه جنبه شعار حزبی و سیاسی داره و جنبه تبلیغاتی داره و الا با فلسفه خودشون سازگار نیست. اسلام در این زمینه چی؟ با توضیحاتی که دادیم اصل این است که بعد از وضع قوانین انسان در اجرای قوانین آزاد باشه تا هدف آفرینش که تکامل اختیاری هست، یا به یک تعبیر بلا و ابتلا و امتحان هست، تحقق پیدا کنه. ولی این اصل گاهی معارض میشه با اصل دیگری و این است که رحمت الهی و حکمت الهی اقتضا میکنه که در این عالم زمینه رشد و تکامل برای هرچه بیشتر از افراد اجتماع فراهم میشه و این همه آزادی به افراد دادن معارض میشه با این حکمت الهی. پس بر اساس این اصل که اون اصل را محدود میکنه، نتیجه این میشه که باید ضمانت اجرایی به دست دولت اسلامی باشد و مقررات مجازات و فشار وجود داشته باشه در حدی که مانع از سیر اختیاری افراد نشه از یک سو و مانع رشد و تکامل افراد جامعه نشه از سوی دیگر، و ملاک هر دو تکامل معنوی است و رسیدن به قرب به خداست، اونه که محدودیت ها را ایجاد میکنه، نه اینکه صرفاً رفاه زندگی یا نظم اجتماعی حتی به عنوان آخرین هدف منظور باشه. نظم اجتماعی هم مقدمه ایست برای اینکه افراد جامعه هرچه بیشتر به رشد و تکامل خودشون برسن. این ملاک میشه برای این محدودیت ها. اگر این ملاک ها رو ما در دست داشته باشیم و بهش توجه داشته باشیم، میتونیم قوانین اسلامی را، به خصوص قوانینی که در زمینه مجازات هست و فشارهایی که از طرف حکومت بر مردم کمابیش وارد میشه، تفسیر کنیم، ببینیم بر چه اساسی بوده. و همینطور قوانین جزایی اسلام که امروز به نظر غرب گرایان بعضی از اونها غیر انسانی نامیده میشه، بر اساس این بینش توجیه میشه که چرا این قوانین که در بعضی از موارد توأم با نوعی خشونت هست وضع شده و اجازه اجرایش به حکومت داده شده، برای اینکه اگر این قوانین اجرا نشه، زمینه رشد و تکامل برای اکثریت افراد جامعه از بین میره، رشد و تکامل معنوی نه تنها مادی. بعد نیست در اینجا اشاره بکنیم به فلسفه مجازات در اسلام، که یکی از مسائل مهمی است که در فلسفه حقوق مطرحه، که اصولا مجازات برای چی؟ میدونید یک نظریات معروفی در زمینه فلسفه مجازات هست. بعضی گفتن مجازات در واقع انتقامی است که جامعه از فرد میگیره. جامعه یه چیزی را میخواد، فردی بر خلاف رفتار جامعه، بر خلاف خواست جامعه رفتار میکنه، جامعه انتقام میگیره ازش، به اندازه شدت مخالفتش او هم انتقامش رو تشدید میکنه تا اونجا که منتهی به مرگ او بشه. این یک بینش است. خب پیداست این بینش بر چه اصولی مبتنی است؟ بر اینکه قانون از طرف جامعه هست، فرد میباید تابع جامعه باشد و جامعه هم حق داره در مورد تخلف از یک فرد دیگری، از یک اندامی از فرض کنم پیکر خودش انتقام بگیره. این یک بینش. بینش دیگر این است که مجازات برای اصلاح و تأدیب. کسی که مرتکب جرمی میشه، تخلفی از قانون میکنه، این یک انحرافی درش پیدا شده. حالا انحراف اسمش اخلاقی بگذارید، روانی بگذارید، یه نوع بیماری تلقی کنید، به همه اینها نامیده شده. برای اینکه رفع این انحراف بشه، یک مجازاتی تعیین میشه تا این از اون مسیر انحرافی برگرده. شبیه این که دکتری دستور میده که بیماری از بعضی از غذاها خودداری کنید، یا غذای تلخی را برای بیمار تجویز میکنه. این در واقع یک انحرافی در مزاج مریض پدید آمده که به وسیله این دوای تلخ و نامطلوب، یا به وسیله اون امساکی که اون هم نامطلوب هست، جبران میشه. جامعه هم فردی را دستور امساکش میده، میگه موقتا شما از فعالیت برکنار بمانید، برید در یک گوشه زندان استراحت کنید. این شبیه امساکی است که دکتر دستور میده که بدن فعلا اون فعالیت عادی خودش رو انجام نده، معده یه چند ساعتی یا چند روزی فراغت داشته باشه، کار خودش رو تعطیل کنه مگه به اندازه ضرورت. و یا اینکه دستور دوای تلخی داده میشه، یک تأدیب مختصری که این تلخی اون را بچشه و بفهمه که کار بدی کرده و پشیمان بشه و دیگه از این کارها نکنه. اینم فلسفه دوم جز مجازاته. فلسفه سوم که برای مجازات مطرح میشه، پند گرفتن دیگران است. یعنی یک نفر را در ملأ عام مورد مجازات قرار میدن تا سایر مردم پند بگیرن. بینش هایی که در این زمینه هست با هم متعارضه و اثرهای مختلفی هم به بار میاره در وضع قوانین. گرایشی که امروز در دنیا به عنوان یک گرایش غالب وجود داره این است که مجازات برای تأدیب متخلف هست. همونطور که عرض کردم، تخلف یعنی بیماری تلقی میشه، مجازات هم برای تأدیب و اصلاح او تجویز میشه. اما در اسلام وقت در قوانین جزایی اسلام تأمل کنیم و حتی در بیانات قرآنی خواهیم دید که در اینجا چند چیز ملحوظه. شاید بشه بگن در درجه اول مسئله پن گرفتن دیگران مطرحه. البته با یک دید دیگری میشه گفت یک نوع عقوبت الهی هم هست، چون خدا دستور میده که این شخص مجازات بشه. مجازاتی که بر او وارد میشه عقوبتی است از طرف خدا، همونطور که خدا در قیامت انسانهایی را که مرتکب گناه، مرتکب ظلم و ستم شدن، مرتکب کفر و شرک شدن، معاقب قرار میده، حق داره در این دنیا هم تا یک حدودی اونها را عقاب کنه. صرف نظر از این جهت که یک نکال الهی، نکالم من الله کمان که در بعضی از تعبیرات قرآنی وارد شده، مسئله مهمی که در تشریع این قوانین ملحوظ هست پند گرفتن دیگرانه، برای اینکه مردم دیگر ببینند که چنین جرمی این آثار را داره، اینجور مجازات را داره و دیگه گرد اون جرم نگردند. ولذا توصیه میشه که وقتی میخواد کسی را مجازات بکنید، مخصوصا بعضی از اقسام مجازات ها اجراء حدود باید در انظار مردم باشه. کافی نیست که شما در گوشه زندانی در یک جای مخفی او را مجازات کنید، باید در حضور دیگران باشه. در مورد حد زانی و زانیه میفرماید ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. اینجا مسئله حفظ شخصیت مجرم مطرح نیست. درسته که این مجرم یک نوع انحرافی پیدا کرده و باید هم مورد مداوا و معالجه قرار بگیره، ارشاد بشه، موعظه بشه، اونا سر جای خودش، ولی تا این کارا انجام بگیره اثر سوءش رو در جامعه خواهد بخشید. برای اینکه جلوگیری از این تأثیر سوء بشه باید این شخص رو در حضور مردم باید مجازات کرد، باید شلاقش زد. و تأکید می فرماید که حتما باید عده‌ای از مردم حضور داشته باشه. باز توصیه میکنه ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. در مورد اجرای قوانین الهی تحت تأثیر عاطفه واقع نشید، تحت تأثیر احساسات واقع نشید، دلسوزی نکنید برای مجرم. مجرم باید مجازات کرد، اینجا جای اعمال عاطفه نیست. و طبعا در اینجاها اون قسمی سنفی از انسانها شایسته اجرای اینها هستند که کمتر تحت تأثیر عاطفه قرار بگیرند. بین پرانتز عرض میکنم که اگر مسئله قضاوت و اجرای حدود اختصاص به مرد داده شده به خاطر همین جهات. اگر قاضی زن باشه، چون احساسات و عواطف در زن خیلی قوی است و به جای خودش هم خیلی مطلوبه، اما در اینجا اثر نامطلوب داره. اینه که می‌فرماید مبادا رأفت و عاطفه مانع بشه از این که حکم خدا را اجرا کنید. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. پس یکی از حکمت‌هایی که در قوانین جزایی اسلام ملحوظ شده پند گرفتن دیگرانه. باید ببینن تا اینکه متنبه بشن، دیگران از این جریان متنبه بشن. ولذا گاهی به صورت اعدام هم هست. کسانی که فقط فلسفه مجازات را تأدیب و اصلاح میدونن، اونا حق ندارن که مجازات اعدام را تجویز کنن. دیگه با اعدام که کسی اصلاح نمیشه. اگر اصلاح خود فرد متخلف منظوره، که البته همین هم منظورشون هست، ولذا هست که چنین گرایشی به سوی این جهت سوق داده میشه که باید مجازات اعدام حذف بشه، چون در اعدام که اصلاحی برای متخلف نیست. اما بینش اسلام این نیست. فلسفه مجازات در اسلام تنها این نیست که خود شخص مرتکب جرم تأدیب بشه، نه، دیگران باید پند بگیرن. نکالن لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتن للمتقین. اونجا که خدا هم عذابی بر مردمی نازل میکنه برای این است که موعظه‌ای باشد برای دیگران، ولی زاهی به مردم دیگه میگه ببینید کسانی که مرتکب جرم شدن، اعلان جنگ با خدا دادن، سرپیچی از قوانین الهی کردن، به چه روزی مبتلا شدن. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، نمیرید تماشا کنید روی زمین، سیر کنید تا ببینید که تکذیب کنندگان انبیا به چه روزی افتادن. انذاریست برای دیگران. بنابراین اجرای حدود یکی از حکمت‌های مهمش پند گرفتن دیگرانه. البته خود شخص هم ممکن است که تنبهی پیدا کنه در اثر مجازات‌هایی که برش وارد میشه تا مادامی که منجر به اعدام نشده، اونم ضمناً ممکنه این اثر رو در فرد هم داشته باشه، ولی هدف اصلی در جرم‌های سنگینی که برای اونها مجازات‌های سنگین وضع شده و سفارش شده که در حضور دیگران باشه نسل جامعه پند بگیره. تجربه هم نشون داده مادامی که حدود الهی در جوامع اسلامی اجرا می شده جرم‌ها و تخلفات بسیار کم بوده. الان هم قابل آزمایش هست در همین دوران کوتاه انقلاب که تا حدودی احکام الهی و حدود اجرا شده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.